اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اکرم الکریم.
نون والقلم و ما یسترون. سوره قلم. خب قبل از اینی که وارد این سوره بشیم، دو تا روایت از آیت الله مکارم ابتدای تفسیرش میاره، اینو خدمتتون عرض کنم. در فضیلت سوره قلم، در فضیلت خواندن سوره قلم، دو تا روایت نقل میشه. یه روایتی از پیامبر اکرم نقل میشه، یه روایت از امام صادق علیه السلام نقل میشه. اما اون روایتی که از برها رسول خداست میفرماید: من قرأ سورة نون بالقلم اعطاه الله ثواب الذين حسن اخلاقهم. پیغمبر میفرماید کسی که سوره نون بالقلم، همین سوره قلم را تلاوت کند، خداوند ثواب کسانی را که دارای حسن اخلاقند، یعنی اخلاق نیکو هستند، را به او میدهد. کسی که این سوره را تلاوت کند، خداوند ثواب کسانی که دارای اخلاق نیکو هستن و بهشون میدن. خب یه روایت هم از امام صادق علیه السلام هست که میفرماد، حالا من دیگه ترجمهشو میخونم: کسی که سوره نون بالقلم را در نماز واجب یا نافله بخواند، خداوند او را برای همیشه از فقر در امان میدارد، این دوچار فقر نمیشه. به هنگامی که بمیرد، او را از فشار قبر پناه می‌دهد، یعنی دوچار فشار قبر نمیشه. چون فشار قبر یکی از به هر حال عقبه‌هایی است که ما باید طی کنیم، یعنی بحث جان دادن، بحث فضای خود قبر و برزخ، بعد از اونم قیامت و بعد حالا وارد بهشت یا جهنم بشه. اینا عقبه هاییست که با طی بشه. یکی از اونها فشار قبره که بسیار مرحال عقبه سختیه. حتی فلسفه اینم که یک جنازه رو در قبرستان، یه وحشت عجیب غریبیه، یعنی خیلی واقعا عجیب غریبه. حالا حتی فضای خود قبرستانم، حالا شاید بشه تعبیر رو به عقبه بکنه انسان، میگن اینقدر وحشت زیاده که جنازه رو در قبرستان سه مرتبه زمین بذارید. این سه مرتبه زمین گذاشتن دلیلش انس میت با فضای قبرستانه، چون با یه سرعتی دارن میبرن که این جنازه رو خاک بکنن. خب حالا خودمونم اگر فرضاً فرض بکنیم، واقعا خیلی سخته کسی انس به یک به هر حال جایی پیدا کرده، به فضایی پیدا کرده، الان میخوان او رو کلن جدا کنن، سخته. به خاطر همین میگن سه مرتبه اونو زمین بذارید. یا روایت رو بررسی کنید، وقتی جنازه رو از بالا وارد قبر میکنن چه حالتهایی رو داره، جنازه توی خود قبر چجوریه، به هر حال بعد که خاک میشه چجور حالتی رو داره. و اینم که میگن مستحبه، وقتی همه قبر رو ترک کردن رفتن به سوی خانه، یه نفر بمونه دوباره تلقین بده، اینا همه من باب انسه که اون میت به حال انیس قبرستان، انیس قبر، و بفهمه که مرده. حالا انشاءالله کتابای مرحوم شهید دستگاه مطالبه فرمایید. یه بحثی هم که وجود داره اینه که بعضی از افراد بعد از مردن نمیفهمن که مردن. حالا مرحوم شهید اسخیب نقل میکنه، یک سبزی فروشی تا مدتها روحش میمد سر همون کوچه‌ای که سبزی میفروخت صدای سبزی میزد. یه عده از ابتدا تا انتها همین براشون ملاک شده، از ابتدا تا انتهای زندگی فکر و ذکرشون شده همین برحال سبزی فروختن. یه خیلی از مسائل دیگه. حالا افراد هم، انسان ها هم بر اساس تفکراتشون، بر اساس افکارشون شکل درونی می گیرند. اینی که مثلا در عالم دیگه، مثلا منقوله که حالا روایت هایم در این زمینه از امام سجاد، از امام صادق غیره و غیره وجود داره، که مثلا در ایام حج بود، امام سجاد بود به نظر، دو انگشتش رو گرفت و نگاه کن، بعد دو نفر حاجی دید، ما بقی شاید حیوانهای حول کعبه میچرخیدند. اینها فلسفهش همونی که انسان بر اساس تفکرات درونی، افکار درونی، اون راهکارهایی که هر انسان برای خودش داره شکل درون هم میگیره. یه انسان مثلا افکار اساسی شهوت، یک کسی غضب، یک کسی برحال مکر، افراد رو گول بزنه، یه افراد دنبال ریاکاری هستند. اینها دیگه بر اساس اون افکاری که در درونشون وجود داره شکل درونی هم میگیرن. خب قبل از اینی که وارد این سوره بشیم، تجزیه این چند آیه رو بخونیم انشاءالله، بعد دیگه وارد بشیم. حالا مخصوصا این حروف مقطعه ای که ابتدا اومده، بفرمایید شما تجزیه رو بخونید.
مفردات یک نوع از حروف مقطعه که در اول برخی از سوره های قرآن آمده است و در تفسیر این حروف اختلاف عجیبی بین مفسرین واقع شده است. مجموع البیان 11 قول در تفسیر حروف مقطعه ذکر کرده.
به مجموع البیان میتونید رجوع کنید، به المیزان میتونید رجوع کنید که آدرس هم پایین داده، میتونید رجوع کنید. اونجا 11 قول نقل میکنه مرحوم علامه طباطبایی در همین ضمن حروف مقطعه، تو این آدرس هم که در پایینم نقل شده، یه تحلیلی هم روی نظرات میاره که من پیشنهاد میکنم اونا رو بررسی کنید، المیزان رو بررسی کنید تا به نسبت مجموع بیان، چون همون نظراتی که در مجموع بیان وارد شده در المیزان میاره، یه تحلیلی هم نسبت به اینها داره مرحوم علامه طباطبایی. خب
و مرحوم علامه رحمت الله علیه هیچ یک از این اقوال را قابل اطمینان نمی‌داند و می‌فرماید بله، در برخی روایات منقوله از رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام برای بعضی اقوال پاره مؤید هست.
بله اون روایات هم مرحوم علامه میاره اونجا، تون تفسیر میاره، اونا رو انشاءالله بررسی کنید. خب بفرمایید.
به هر حال نمیتوان نظر قطعی در این مورد داد، بهترین سخن این است که آنها را از آیات متشابه بدانیم و علم آن را به خدا و عرف خنف العلم واگذار.
خب نگاه کنید، آیات دو دسته اساسی دارن، یا محکماتن یا متشابهاتن. خود فضای اگر آیهی نص یا ظهور داشته باشه جزء محکمات حساب میشه و در غیر این صورت جزء متشابهات حساب میکنن. یعنی چی؟ اگر آیهی نص داشته باشه، نص یعنی برحال احتمال بلا خلاف، حال نه احتمال، یعنی 100% مفهوم بلا احتمال، اگر اینجوری باشه هیچ احتمالی نداره، 100% شما مضامین اون آیه رو میفهمید، این میگن نص. همون یقینی که مرحوم مظفر نقل کرد، اونا علم و یقینی که مرحوم مظفر نقل کرد. اما اگر برحال 100% نباشه یه مفهومی، اما غالب باشه، این از 50% به بالا باشه، و اون میگن ظاهر یا ظهور در آیه، که مرحوم علامه مظفر هم تعبیر به زن کردن اونجا. زن یعنی احتمال غالب. زن و علم و یقین به انسان اطمینان میده. اگر انسان دچار اطمینان بشه، مواجه با اطمینان بشه، به حال به اون آیه میگه آیه محکمات، جزء محکمات هست. متشابهات یعنی یک آیهی ذو وجهین باشه یا صاحب وجهای دیگه باشه، بلا ترجیحن هم باشه، یعنی وجهی بر وجه دیگه ترجیح نداشته باشه. وظیفه مفسرم اینه که وقتی یک آیه متشابهی رو میبینه به آیه محکم برگردونه، با محکمات برگردونه، که حالا بعضا این کارو میشه، و بعضی از آیات دیگه هم مربوط به راسخون در علمه، یعنی کسانی که رسوخ در علم کردند. انا مدینه العلم علیون بابا، من شهر علمم و علی در به آن شهره. یعنی ائمه اطهار، حضرت رسول و آلش، اونها هستند که مفسران حقیقی بر آیات هستند، اونها هستند که طاهر و متخرند. زیارت جامع کبیره رو بخونید، اون موقع متوجه میشه. اونا هستند که عین حقند، عالم حقیقی اونا هستند، اونا هستند که نائب خدای متعال روی زمین هستند. به همین خاطر اصل مفهوم آیات، فهمیدن اصل مفهوم آیات مربوط به پیغمبر و ائمه اطهاره. در دوره خود حضرت رسول بیشتر و بعد ائمه هم به نسبت وجود داشته. افرادی که در زمان پیغمبر و ائمه اطهار بودن، اون افرادی نبودند که آنچنان زمینه فهمیدن کنه این آیات رو داشته باشند. به همین خاطر بعضا ما در زمینه مثلا آیه مثلا روایتی داریم، در زمینه دیگه نداریم. یک مطلب اینه. مطلب بعد اینه که بعد از خود پیغمبر حدوداً تا 100 سال بعد از پیغمبر نقل روایت جرم محسوب می شده. 100 سال یه 100 خورده ای سال بعدش جرم محسوب می شده. بعد در زمان یکی از حکام بود که مجوز نقل روایت اون زمان داده شد. خب تو این زمینه خیلی از روایت از بین رفتن، خیلی از روایتی که از پیغمبر و غیره وجود داشتن از بین رفتن. خب خیلی از سخنهای پیغمبر، خیلی از آیات مربوط می شد به امیر المؤمنین علی علیه السلام. اگر می خواست اون زمان نقل بشه، ضده این به وجود می مند. یه عده‌ای می‌خواستن دامن بزنن به مخالفت با علی، این آیات و روایت هم، تفسیر این آیات و خود روایت هم ناظر به ولایت امیرالمؤمنین بود. به همین خاطر حدوداً تا 100 سال بعد از وفات پیغمبر نقل روایت جرم محسوب می‌شده و چقدر روایاتی که از بین بردند. خب بفرمایید.
ظاهرا این حروف نوعی راز بین خدا و رسولش می باشد و اگر در روایات مصداق یا تفسیری ذکر شده، شاید اشاره به برخی مصادیق این حروف باشد، نه تفسیر کامل و قطعی.
احسن، این مصادیق این حروف می شود، نه تفسیر کامل. حالا از باب تطبیق مثلا می تونیم ربط بدیم بین این حروف مقطعه و بین اون مفاهیم و معانی، وگرنه تفسیری نه. بفهمید.
دو قلم وسیله نوشتن. قلم اسم ثلاثی مجرد و جمع آن اقلام می باشد.
بله بفهمید.
سه از سرون می نویسند، می نگارند. فعل مضارع از باب فعل یفعل است که مصدر آن سطر به معنای نوشتن می باشد.
سطر هم که خودمون به کار می بریم از همین ماده عربی است. بفرمایید.
چهار نعمه، هر گونه بهره ای که انسان در زندگی از آن نفع می برد و راغب آن را به الحالت الحسنه یعنی حالت نیکو معنا کرده است. به معنای منت نیز آمده است. به هر حال نعمت اسم مصدر از انعمه با افعال می باشد.
خب
پنج، رب، پروراندن، پروردگار. کلمه رب در اصل مصدر باب فعل یفعلو رب یا ربو به معنای پروراندن می باشد، ولی به صورت وصفی برای اشاره به معنای مالک، صاحب و غیره استعمال شده.
اگر از به معنی پروردگار باشه، یعنی همون مفهوم ربوبیت. رب یه موقع همون مفهوم مربی رو دنبال میکنه، برحال از جهت وصفی رو برم میگم، تو فضای پروراندن و مالکیت و اینها میاد. حالا مالکیت رو جدا بگیر، من مثلا پروراندن و پروردگار بگیم. اگر جنبه ربوبیت ملاک باشه، یعنی پروردگار. خب اونی هم که به هر حال ما تعبیر به خدا میکنیم، اینو من ابتدای سوره ملک هم به نظرم گفتمش، تعبیر به خدا میکنیم، خدا هم همین یعنی رب. چون خدای فارسی رب عربی است، هر دو به معنی مالک و صاحب است. ما خواجه که استعمال میکنیم مثلا این خواجه سعدی، این خواجه در اصل خدا چه بوده، مخفف چه شده به فارسی جه از باب تخفیفه، یعنی این صاحب کوچک ناخدا. اینا من ابتدای سوره مرد به نظرم گفتم ناخدا رو که ما میگیم یعنی ناف خدا، یعنی صاحب ناف، یک کف خدا و غیره.
خب بفرمایید. از این کلمه عدل و خصم که به صورت وصفی استعمال می شود،
خب ما وقتی میگیم عدل یعنی یعنی عادل، مصدر به کار میبریم اما اراده وصفی میکنه، اسم فاعل میکنه. یه خصمی که به کار میبره اراده همون اسم فاعلش، یعنی دشمن میکنه، یعنی فردی که دشمن خاصه. بفرمایید.
بعضی گفتن رب در اصل اسم فاعل بوده که عدف آن ساقط شده، مثل بر که در اصل بار بوده است. احتمال دیگر این است که رب صفت مشبهه می باشد، منتها چون فعل آموز عدیس ابتدا به لازم نقل معنا کرده و سپس صفت مشبهه از آن درست آمده.
خب اینم به نظرم تو جلسات سابق اساسا رب رو صفت مشبهه می گیرن، حالا چیزی که ما دیدیم در کتب مختلفه رب رو صفت مشبهه می گرفتن. اما اینی که میگن نقل به معنای لازم شده هم به نظرم تو جلسات سابق سوره ملک هم گفتم خدمتون، ما مثلا یه فعل متعدی داریم میخوایم از این صفت مشبه بسازیم، در مرحله اول به صورت مستقیم نمیتونیم صفت مشبه ازش بسازیم، اگر میخوایم ازش بسازیم باید از اون فعل متعدی فعل لازمی رو ما بسازیم، از اون فعل لازمه صفت مشبه بسازیم که اساسا بر وزن فعلا میریزن. دو وجه رو نحو الوافی به نظرم حول صفت مشبه نقل میکنه، حالا یه جلد دوم است یه جلد سوم مساله. خب بفهمید.
شیش مجنون، دیوانه، اسم مفعول از فعل جنن یا جنون جنن و جنونن به معنای از بین رفتن یا فاسد شدن عقل. پس مجنون یعنی کسی که عقلش از بین رفته یا فاسد شده است. جنون در اصل به معنای مستور و
خب اینجا شده. چی عبور جنن؟
یوجون
که ما نداریم، یجون داریم، این زمین ابتدایش رو باید داریم. خیلی هم تکلف وجود میاد، ست زمین هم پشت سر هم در حال دیگه. خب
و شاید به همین مناسبت به دیوان مجنون گفتن زیرا عقل او مستور مانده است.
بله بله از این گفت. اجر
هفت، اجر
صفحه 34 کتاب یارید بخونید. بله.
اجر، پاداش، مزد، ثواب در اصل مصدر ثلاثی مجرد از باب فعل یفعلو و به معنای پاداش دادن می باشد.
خب ممنونم بخونید.
هشت، ممنون، قطع شده، غیر دائمی، اسم مفعول از ماده منه به معنای قطع می باشد و ممنون یعنی قطع شده و غیر دائمی، بنابراین اجر غیر ممنون یعنی پاداش غیر مقطوع دائمی و همیشگی. برخی گمان کرده اند که ممنون از ماده منه به معنی منت گذاشتن و به رخ کشیدن نعمت می باشد و غیر ممنون را پاداش بی منت معنا کرده اند، ولی ظاهرا صحیح نیست، گرچه به رخ کشیدن نعمت نیز باعث قطع حق تشکر می شود.
ظاهرا که میگه یعنی ما وقت آیات رو می بینیم بررسی می کنیم این ظهور در معنا ندارد. خب بفرمایید.
چرا که منت و به رخ کشیدن نعمت حق تشکر از منعم یعنی نعمت دهنده را از بین میبرد.
بله درست. وقتی آیات رو بررسی میکنیم در خداوند بحث نعمت رو مطرح میکنه، بعد حالا بحث منت هم بیاریم کنارش، خب نعمت و منت با هم دیگه نمیخونن. خلق
نه، خلق، طبع، سرشت، خوب، عادت، اسم ثلاثی مجرد در وزن فعل است. خلق ملکه نفسانی است که افعال انسان از آن به آسانی سر می‌زند و بر دو قسم فضیلت نظیر شجاعت و رذیلت نظیر ترس تقسیم می‌شود، ولی اگر مطلق ذکر شود از آن فضیلت و خلق نیکو فهمیده می‌شود.
یعنی اگر بخواد در معنای اول یعنی بر حال ملکه نفسانی باشه که حالا شامل فضائل و رذائل بشه، یه قرینه با کنارش بیاد، اما از قرینه حالیه قرینه لفظیه باید باشه، اما اگر مطلق بلا قرینه به کار رفت، ازش اراده خلق نیکو میشه، دیه فضای رزیلت رو در بر نمیگیره. عظیم هم بکنید آخرین میشه.
ده عظیم، بزرگ، با عظمت و بالا، صفت مشبهه از فعل عظم یعظم، یعنی عظمت یافتن است.
بله، خب یه مزید هست. نون والقلمه و ما یسترون. نون جزء حروف مقدر است، صحبت حولش زیاده، خود کتاب هم نکاتی حول اینا آورده. حالا بعضا هم از همون کتاب المیزان و مجموع بیان مرحوم تبرسی یه تبرسی گرفته شده. خب حالا شاید اینا رو تو جلسه قبل بهش بپردازیم، نکات هم حولش بیاریم. اما اگر نون رو شما حرف حساب کردیم، چون چند تا قول رو مرحوم علامه تبرسی و مرحوم علامه طباطبایی هر دو بردن، بعضی ها ناظر برنه که نون حرف باشه، در جلسه بعد هم میخونیم انشالله. اگر قائل به حرفیت این حروف باشیم که اسم نباشن، خب ترکیب هم اساسا ترکیب خاصی هم ندارن دیگه، چون حروف ترکیب ندارن. بعد این شاید بگیم از او بار که اگر آیات بررسی بشه، روایات بررسی بشه، شاید بیشتر ناظر بر این هم که این حروف مفاهیم میام دنبال میکنن. اگر مفاهیم دنبال کردن، اساسا مفاهیم یا در قالب افعال رسونده میشن یا در قالب اسما. اینجا که قطعا فعل نیستون، زمانم نداره، هیئتم نداره، اما اسم هستن. اگر اسم بودن در وجه ترکیبیش دیگه بنابر اسمیت با ترکیب بکنیم، یا میتونیم خبر بگیریم برای مبتدای محذوف، یا مبتدا بگیریم خبرش در تقدیر بگیریم، یا مبتدا بگیریم آیات بعد رو. حالا اساسا آیات بعد ناظر به خبریت اینا قرار نمیتونن بگیرن، یا اینکه کل اون سوره رو مثلا به عنوان خبرش بگیرن، اینا همه جنبه تفسیری داره ها، همه جنبه تفسیری. حتما المیزان رو بخونید، یعنی حتی این ترکیبم که میگم طبقه تفسیره. بعضی ها نقل میکنن که حالا چنانچه روایت ما تو این زمینه ما داریم که وقتی یک حرف مقطعه یا حروف مقطعه ابتدای اون سوره میاد، محتوای اون سوره با حروف مقطعه مرتبطه. مثل این جوریه که حروف مقطعه مجمل است، خود سوره مفصل همون حروف مقطعه است و توضیحات همون حروفه. بله از این جانب اگر اینجور حالتی رو داشته باشه، میتونی خبر رو بگیرید، حروف مقطعه رو میگیری مبتدا، ما بقی رو میگیرید خبر. چون وقتی میگی زیدون قائمون، زید مبتدا، قائم یه هوه داره که همون زیده دیگه، یه قائم داره مرتبط با زید است، یا همینطوره آیات مرتبطن با اون حروف مقطعه، میتونی کل سوره رو مثلا به عنوان خبرش در نظر بگیرید. یا اینکه مثلا مفعول به باشه برای فعل محذوف، مثلا اقرأ، اقرأ نون مثلا مفعول به باشه برای فعل محذوف. همه این وجوه ترکیبی میتونیم براش در نظر بگیریم. اما تفسیر مهمه، چون فلسفه ترکیب فهمیدن منظور متکلم عرب است. برای فهمیدن منظور متکلم عرب ناظر به این که ما ناظر به تفسیرم باشیم، تفسیر رو بفهمیم خدای متعال اینجا چه اراده کرده، مخصوصا روایاتی که قولش وارد شده. نون والقلمه، والقلمه، حالا نون رو بذارید کنار دیگه تا اینجا روشن آقا بسنم. نون هم به تنهایی اگر جزء حروف مقطعه برها جزء حروف مقدس، فقط ابتدای این سوره وارد میشه، ما هیچ دیگه نداریم. نون فقط ابتدای این سوره وارد شده، دیگه جای دیگه وارد نشده. ول قلمه و ما یسترون، قسم به قلم و آنچه می نگارد. دین اسلام دینیه که مبناش علم، به پیغمبر میخواه آیه نازل بشه، اولین آیه که نازل میشه میگه اقرا، سوره نازل میشه میگه خدای متعال میخواد قسم بخوره. قسم اساسا با محتوای مهمی داشته باشه، ما محتوا شأنیت قسم خوردن داشته باشه. قسم میخوره به قلم و ما یسترون و آن چه مینگارد. پس قلم در دین اسلام، علم، دین اسلام یه دین علمیه، دینی که اهمیت به علم میده. خب ول قلمه ابتدا میخواد خدای متعال شروع کنه به یه مسئله مطرح کنه، شبهه رو مطرح از بین ببره، مسئله رو مطرح بکنه، قسم میخوره. ول قلمه، واو قسم رو نگاه کنید، واو اولا جر ایجاد میکنه، واو قسم جز حروف جاره هست، واو، با، تا، اینها در از بین حروف جاره ناظر به مفهوم قسم هستند. واو عطف و این اینها اینجا کاربرد نداره، ابتدا به کلامی است، میخواد مسئله ای رو مطرح بکند. خوب دقت کنید، میخواد فضا سازی بشه، ها فضا سازی بشه، در چه به چه دلیل ما واو رو قسم گرفتیم، چرا عاطفه نگرفتیم؟ عاطفه که شأنیت نداره اینجا، چیزی قبل مطرح نکره، ابتدای سخنشه، حتی استیناف هم اینجا شأنیت نداره که ابتدای شروع باشه، چون دنبالش میخواد مسئله ای رو مطرح بکند. والقلمه و ما یسترون ما انت به نعمت ربک به مجنون، میخواد بگه پیغمبر تو بر اساس نعمت و لطفی که پروردگارت به تو داشته تو مجنون و دیوانه نیستی. و ان لک لاجرا غیر ممنون و انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر تو بر خلق عظیم هستی، تو مجنون نیستی، تو مجنون که اینها میگن نیستی، بلکه بر خلق عظیم هستی. حالا پیغمبر که در میاد میگه بت نپرستید مجنون میشه، شما مجنون نیستید، بعد درست شد؟ پیغمبری که میگه شیعی که مخلوق شماست نمیتونه خالقتون باشه، ای که مجنون نیست، شما در نسبت مجنون بهش میدید. پیغمبر خلق عظیم داره، اخلاق نیکو رو داره. خب حالا بگذاریم از مسئله، چون میخواد مسئله رو مطرح بکند، ابتدا واو رو با قسم میگیریم. ول قلمه جار مجرور متعلقه به اقسموی محذوف. چرا اقسمو؟ چون متعلق و متعلق همیشه باید با همدیگه مرتبط باشن. ما یک اقسمو به عنوان فعل مضارع، چون ابتدای کلام هم اومده خدای متعال رو مطرح میکنه، یعنی قسم میخورم، افعال مخصوص، اینجا دیگه افعال عام، ببخشید افعال خاص، نه افعال عام، افعال عام جایگاه خاص دارن، اما اینجا با افعال خاص رو ما در نظر بگیریم. اقسم و بالله، قسم میخورم به خدا. و ما یسترون، و ما یسترون واواوه قسم میخورم به قلم، و ما یسترون و آنچه مینگارد، و مامای موصوله. چرا موصوله؟
اسم مبهمیه که بعد نیاز داره به جمله صله که توضیحش بده.
جنبه خبریتش ملاک موصولیتش هست. آنچه می نگارد، موصوله اساساً دلالت می کنه بر یه مفهوم اسمی، مفهوم وجودی، بعد جنبه خبری هم داره، استفهام سوال می پرسه، خبر نمیده، انشاء داره اونجا، درست شد؟ این دوتا با ملاکتون باشه. پس مای موصوله، اصلا عدات موصول وقتی خواستی فرق قائل بشید با عدات استفهام، یک معنای اسمشون، دوم جنبی خبریتشون رو ملاکتون قرار میدید. و آن که می نگارد، انشاء نکرده، داره خبر میده. ما مای اسم موصول عطف میکنید بر، حالا بچه دیگه هم داشته باشه انشاءالله جلسه بعدو، ما مای اسم موصول عطف میکنی بر قلم، یعنی قسم به قلم و قسم به ما یسترون. ما یسترون، یسترون فعل مضارع صیغه سوم، در اصل این خود کتاب هم میاره، در اصل یسترون نهو بوده، یک ضمیری به عنوان مفعول به برای ماده یسترون و به عنوان ضمیر عائد از جمله صله به ما وجود داشته که از عبارت حذف شده. یسترون به عنوان جمله صله محل اعرابی نداره. نون اگر اسم در نظر بگیریم میشه جمله
اسمیه.
اسمیه هست که هم شکی نیست. حالا یه اسمیه یه فعلیه، حالا یا اقرا بگیریم یا مثلا حازانون، یا نون رو مبتدا بگیریم، خبری در طرف بگیریم یا خبر شایعه بگیریم، ده در کل جمله است. خب حالا اگر نون رو مثلا خبر بگیریم، فرضاً خبر برای مبتدا محذوف یا مفعول به برای فعل محذوف، چه نوع جمله میشه اینجا؟ جمله استینافی میشه. جمله استینافی شروع داریم دیگه، شروع داریم که از حیث اعرابی هم مربوطه به ما قبل نیست، چون جمله استینافیه که همیشه نباید مثلا یه جوری باشه که بین دو کلام باشه و کلام دوم شروع مجددی باشه که مربوطه به کلام ماقبل نباشه. ابتدا به کلام هم استینافی حساب میشه، ابتدای به صحبت. نون میشه جمله استینافیه. والقلمه چی؟
جمله فعلیه.
خب جمله فعلیه بازم گفتم هست، ما شکی در فعلی و اسمی بودن نداریم، اقسمو در طرف میگه. چه نوع جمله است؟ محل اعرابی دارد یا نداره؟
استینافیه.
بازم میتونیم جمله استینافی دوم رو حساب کنیم، چون جمله والقلمه و ما یسترون هم بازم ربطی به نون نداره، از حیث اعرابی دارم میگم، نه از حیث معنا و محتوا. ما هم که محلا مجرور هست، یسترون هم بازم محل اعرابی نداره. چرا؟ چون جمله استله برای ما قرار میگیره. ما انت به نعمت ربک به مجنون، این آیه و دو آیه بعدم انشاءالله ترکیبش بمونه برای جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
الله